صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
به نزد پاک یزدان شو تو خاموش، نما دنیا و هستی را فراموش، که تا جان تو را آرام بخشد، دل غم دیده‌ات را کام بخشد. چو طوفان بلای زندگانی تو را سازد از این دنیای فغانی، در آن دم در دعا بخوان خداوند، ز جان و دل بدو بنمای پیوند. دعا بخشد توان بر قلب ریشت، نماید شادمان قلب پریشت، شود اندوه و غم یک سر فراری، اگر یک دم به یزدان روی آوری. سوی عیسی دعا کن تا که یابی از او شادی و اصل کامیابی. توی عیسی حیات جاودانی، به جز در تو نباشد زندگانی. تو را حمد و سپاس بی عدد باد، که جان ما را ز منت کردی آزاد. به ما آموختی طرز دعا را، که ستاییم به نام تو خدا را. مطالعه و بررسی تورات مقدس، برنامه از صدای انجیل. برادران و خواهران عزیزم، درود بر شما. اون دارم که در پرتو نور پرمهر خداوند زندگی پاک و بی آلایشی رو داشته و خدا را به خاطر باران رحمت و عطایای بی نظیرش شکر و سپاس گویید. از اینکه پروردگار مهربان این فرصت را به ما عطا کرده تا با شما باشیم و در باره گفتار مقدسش به تفکر و تعمق بپردازیم و غذای روح را دریافت داریم، نام مقدس او را می ستاییم و در برابر فیض عظیمش صورت خیش را به خاک می افکنیم و او را می پرستیم. من برادر شما کشیش سید رضا مسعودی نیم ساعت آینده را در خدمتتون خواهم بود و از تورات مقدس آیات شریف را براتون می خونم و توضیحاتی نیز درباره روشن کردن معنی آیات برزتون میرسونم، تا همه ما در این ساعت از خدا یکتا بهره بگیریم، از فیض او نصیبمون بشه و دریابیم که خدا در قدیم چه انجام داده است، چه فرموده است و از ما امروز در قرن بیستم چه انتظاری دارد، تا بدین وسیله بدونیم که اراده خداوند چیه. چون دوستان عزیز، اگر اراده خدا را به جا بیاوریم، مسلماً در ملکوت اونیز شریک و سهیم خواهیم شد، در حیات جاودانی قرار خواهیم گرفت. خوشنود ساختن خدا فقط و فقط در مطیع بودن و در اراده او ماندن است و این توسط کلام مقدسش میسر می باشه. حالا در ادامه مطالعه کلام خدا به قسمت سوم از تورات مقدس یعنی کتاب لاویان روی می آوریم و از فصل هشتم آیات را با کمک و هدایت روح القدس مطالعه می کنیم. بنابراین اگر تورات مقدس را در اختیار دارید لطفاً آن را به صفحه 163 بگشایید تا با هم مطالعه کنیم. صفحه 163 فصل هشتم کتاب لاویان که شامل 36 آیه می باشد. حالا از فرصت استفاده می کنم و از همه یاران و ایمانداران و حقجویان عزیزی که لطف می کنن و برای ما نامه می نویسن صمیمانه تشکر و قدردانی می کنم و خدمت این عزیزان عرض می کنم که نامه های شما برای ما بسیار بسیار عزیز هستن و گرامی. بعضی از شما در نامه هاتون سوال های می کنید که روح و وجود هر خواننده را از شادی و شعف پر می کنه. زیرا این سوال‌ها نشون اشتیاق عمیق شما به کلام خداوند است و نشان می‌دهد که شما خدا را صادقانه دوست دارید، حقجوی واقعی هستید و واقعاً می‌خواهید تسلیم او بشید. و ما خداوند را شاهد می‌گیریم که هدف ما هم اینه که شما را در این هدف مقدستون یاری بدهیم و خدا کند که ما بتوانیم در هدف و آرزوی شما در واقع یک سهم کوچکی داشته باشیم، آن هم توسط کلام مقدس خدا. دعا میکنیم که شما بتوانید به هدف نهاییتون که همان در حضور خدا بودن و با خدا بودن است برسید. در ضمن از کسانی که هنوز کلام خدا را در اختیار ندارند ولی مایل هستند که آن را داشته باشند تا خودشون هم مطالعه کنند، ما دعوت میکنیم که حتما با ما تماس بگیرند و از ما آن را تهیه کنند. آدرس در پایان مجدداً اعلام خواهیم کرد و امیدوارم که شما دوستان عزیز که تا به حال با ما تماس نگرفتید حتما تشویق بشید و با ما مکاتبه کنید. این برنامه را از صدای انجیل میشنوید. در فصل هشتم از کتاب لاویان این موضوعات برای ما بیان شده. اول دعوت قوم بنی اسرائیل تا شاهد انتخاب هارون به مقام کهانت باشند یا به عنوان کاهن اعظم، تقدیس شدن هارون و پسرانش و همچنین ردای کاهن اعظم و تقدیس شدن و یا مسح کردن هارون و سایر کاهنان به امر خدا و سرانجام دستورات و اوامری که به هارون و پسرانش به عنوان کاهنان از جانب خدا عطا می شود در اینجا برای ما شرح داده شده است. همانطور که در مقدمه این کتاب عرض کردم، از فصل هشتم ما با قسمت جدید این کتاب روبرو می شویم. هفت فصل اول درباره پنج نوع قربانی و قوانین آنها بود و حالا فصل هشتم الی ده درباره کاهنان و خدمات آنها و محدودیت‌ها و نحوه زندگیشون اطلاعاتی به ما داده شده است. تا حالا توجهمون به قربانی‌های مختلف و نحوه انجام آن بوده، ولی حالا درباره کار واسطه‌هایی که در بین انسان و خدا قرار می‌گیرند و نحوه انجام کار آنان که کلام خداوند برای ما مطالب را آشکار می‌کنه. اسرائیلی‌ها دارای کاهنان و یا معلمین شریعت بودند و این کتاب برای آنان نوشته شده است و باید گفت که کتاب لاویان که اکنون مطالعه می‌کنیم برای طایفه لاویان نوشته شده است. حالا هدف اصلی خداوند این بود که تمامی قوم یهود را به عنوان کاهنان انتخاب کند. یعنی همه اسرائیلی ها میبایست اونقدر پاک و مقدس باشند که مقام کهانت را داشته باشند. و نه فقط هارون و پسرانش و یا نسل لاویان. این وعده را خداوند در کتاب خروج فصل 19 هم وقتی که قوم بنی اسرائیل را از مصر آزاد کرد در آیه 6 داده است، به طوری که میخوانیم: و شما یعنی ای قوم بنی اسرائیل برای من مملکت کهنه و امت مقدس خواهید بود. این است آن سخنانی که خداوند به بنی اسرائیل گفت. ولی می‌بینیم که پس از اینکه قوم بنی اسرائیل کفر نعمت نموده و خدا را ترک کردند و گوساله طلایی را ساختند، آنها از این هدف عالی و مقدس محروم شدند. و به جای اینکه تمامی 12 طایفه بنی اسرائیل، به جای اینکه ملت بنی اسرائیل کلن به مقام کهانت برسن، مقام روحانیت رو از دست دادن و فقط یک طایفه یعنی طایفه لاویان به این سمت برگزیده شدن. و این نشان میده دوستان عزیز که ما ممکنه به خاطر قفلت هامون از نعمات و الطاف خداوند محروم باشیم. فیض خدا را رد کنیم به خاطر کار اشتباهی که میکنیم، همونطوری که به خاطر اینکه بنی اسرائیل کفر نعمت کردن و خدا را ترک کردن و در نتیجه از آن مقام روحانی افتادن و یا محروم شدن. نکته بسیار جالب و مهم اینه که تمام تشریفات مذهبی که در تورات بیان شده است در واقع سایه آن چیزهای حقیقی است که خداوند تعالی در نقشه کامل خود برای نجات بشر داشته و کار شفاعت و کهانت و وجود یک کاهن اعظم و کاهنان زیاد سمبولی بود از کلیسای عیسی مسیح که در آینده به وقوع خواهد پیوست و یا به وجود خواهد آمد. و دوستان عزیز، وقتی که عیسی مسیح میاد میبینیم که دیگر نیازی به نمونه و یا سمبول و سایه حقیقت نبود، زیرا خود حقیقت ظهور کرده. در رساله به عبرانیان فصل 8 آیه 1 یادآوری میکند که ما اکنون برای ما رئیس کهنه ای داریم که در آسمان ها به دست راست تخت کبریا نشسته است، یعنی عیسی مسیح. و در مورد ما ایمانداران به عیسی مسیح اشاره به این که خدا میخواست که قوم بنی اسرائیل را همهشون کاهن باشند، اما آنان این دعوت خدا را رد کردند. حضرت پولس میگوید لکن شما، یعنی مسیحیان، قبله برگزیده و کهانت ملوکانه و امت مقدس و قومی که ملک خاص خدا باشد هستید تا فضائل او را، یعنی فضائل خدا را که شما را از ظلمت به نور عجیب خود خوانده است اعلام نمایید. و در مکاشفه یوحنا فصل 5 آیه 10 روی این حقیقت صحه می‌گذارد، به طوری که آمده است و ایشان برای خدای ما پادشاهان و کهنه ساختی و بر زمین سلطنت خواهند نمود. یعنی دوستان عزیز، آن عطایا و یا آن هدفی که خداوند از قوم بنی اسرائیل داشت تا برای جهان نمونه باشند، اکنون در عیسی مسیح کلیسا آن را به عهده گرفته. و اگر ما مسیحیان در وظیفه خودمون صادق نباشیم و امین نباشیم، مسلما خداوند این عطیه را نیز از ما میگیرد. تعریف کاهن را خود خداوند با بازگو کردن شرایط و کار و وظیفش برای ما بازگو کرده است. کاهن کسی است که نماینده مردم پیش خداوند می باشد. او به جای من گناهکار به پیشگاه خدا می رود. کاهن درست برعکس پیامبر است، زیرا پیامبر از جانب خدا به سوی انسانها فرستاده می شود، اما کاهن از جانب انسان به سوی خدا روی می آورد و نماینده انسان هاست، در صورتی که پیامبر نماینده خداست. حالا مقصود این که ما مسیحیان هر کدام کاهن هستیم و یا اینکه هدف خدا از این که تمام قوم بنی اسرائیل کاهن باشن و یا اینکه آنها بایستی کهنه باشن، این بوده و هست که ما باید فضائل خدا را که ما را از تاریکی به نور خود فراخوانده است عملا و زبانا به دیگر ملت ها اعلام نماییم. یعنی دوست من و شما که توسط عیسی مسیح خدا را شناختیم و از گناهانمون رهایی پیدا کردیم و صاحب فیض خدا شده و نجات پیدا کردیم، باید سیرت و صفات مقدس خدا نظیر قدوسیت، محبت، صبر، گذشت، مهربانی، درستی و پاکی را در زندگی خود نه فقط آشکار کنیم، بلکه دیگران را نیز به آن دعوت نماییم. پس برای اینکه بتونیم مقام کهانت را درک کنیم و یا به عنوان کاهن بفهمیم که کارمون چیه، لازم است که اطلاعات کافی درباره پرستشگاه و قربانگاه داشته باشیم. مطالعه این قسمت از کلام خدا آنقدر عمیق و پرمعنی است که گاه این خطر پیش می آید که ممکن است روی یک قسمت تأکید بسیار کنیم و روی بعضی از نکات اصلا توجه نکنیم. امیدوارم که حتما خودتون این قسمت آیات را بخونید و مساوات را رعایت نمایید و البته ما هم با کمک خدا این کار را میکنیم. و باید اعتراف کنم که حتی من و دیگر دوستانم گاهی دلمون را فقط با رفتن به کلیسا و اجرای بعضی از رسومات کلیسا خوش میکنیم و به این حقیقت مهم که مسیح کاهن اعظم ماست و باید به وسیله او به حضور خدا بیاییم، این را چشم پوشی میکنیم. دوستان عزیز، شفاعت او حقیقی و لازمی زندگی همه ما می باشد و نباید فراموش کنیم که او در حضور خدا برای ما شفاعت می کند و برای ما در حضور قدوس خداونده و می خواهد که ما را به حضور خدا بیاورد. بد نیست بدانید که بیش از 12 بار در این فصل که فقط 36 آیه داره آمده است که خدا به موسی امر می کند. 12 مرتبه خدا به موسی در این فصل تأکید می کنه که چه بگوید و البته این اهمیت این باب را آشکار می کند. حالا گوش کنید به 4 آیه اول فصل 8 از کتاب لاویان، سومین کتاب از تورات مقدس. می گوید و خداوند موسی را خطاب کرده گفت هارون و پسرانش را با او و رختها و روغن مس و گوساله قربانی گناه و دو قوچ و سبد نان فطیره را بگیر و تمامی جماعت را به در خیمه اجتماع جمع کن. پس موسی چنان که خداوند به وی امر فرموده بود به عمل آورد و جماعت به در خیمه اجتماع جمع شدند. حالا در این آیات خدا به موسی امر میکنه که هارون و پسرانش همراه با وسایلی که در امر تخصیص و تبرک به کار برده خواهد شد رو به در خیمه اجتماع، یعنی آن خیمه‌ای که به امر خدا به عنوان اولین عبادتگاه در بیابان سینا ساخته شده بود بیاورن. و پس از اینکه موسی هارون و پسرانش را به در خیمه عبادتگاه می آورد، وظیفه داشت که تمامی قوم بنی اسرائیل را نیز به در خیمه اجتماع بیاورد تا آنان شاهد تبرک شدن و تخصیص و وقف شدن هارون و پسرانش به عنوان کاهن اسرائیلی ها باشند. همونطور که گفتم کاهن به معنی کسی است که کهانت می کند. در فرهنگ نامه عمید لغت کاهن به معنی غیبگو نیز تعبیر شده، یعنی کسی که از غیب یا عالم بالا چیزی رو بیان میکنه، ولی معنی شفاعت کننده به کار کاهن به مراتب نزدیکتر است تا اینکه غیبگو. حالا این تشریفاتی که موسی بایستی انجام بدهد دارای اهمیت بسیاری بود. خداوند میخواست که قوم یهود نیز شاهد آن باشند. چرا؟ چون خدا یک انسان فانی را، یعنی هارون را، یک انسان خطاکار را برمیگزیند، بعد او را پاک و تقدیس میکنه، پاک میکند و سپس این انسان فانی و خطاکار که پاک و تقدیس شده برای مقاصد خودش به کار میبرد. انسان خاکی، انسانی که مخلوق خداونده، انسانی که از خدا دور شده و حتی بر علیه خدا یاغیگری نموده و جز مرگ چیز دیگری حق نداره، حالا به فیض و رحمت و لطف خداوند برگزیده میشه تا در راه او و برای او خدمت کند. راستی دوستان عزیز، آیا رحمت و فیض خدا را میبینید؟ آیا متوجه بزرگی و رحمت خدا هستید؟ خدایا شکرت که تو ما انسانهای خاکی و خاطی را با تمام شرارتهایمون دوست داری، ما را میبخشی، ما را تقدیس میکنی و بعد برای مقاصد خودت به کار میبری. ای خدا شکرت، هللویا، شکرت خدایا. چرا خدا را شکر میکنیم؟ چون امروز دوستان عزیز حاضر است همان لطف و رحمتی که به هارون و پسرانش نمود و آنها را تقدیس کرد به من و شما نیز بکند. یعنی خدای مهربان میتواند و میخواهد که من و شما را نیز برای خدمت خودش تبرک ساخته و به کار ببرد، البته اگر ما خواهان آن باشیم. در رساله به عبرانیان فصل 7 آیه 28 میخوانیم که شریعت کاهنان بزرگ را از میان آدمهای ضعیف و ناقص برمیگزند. شریعت کاهنان بزرگ را از میان آدمهای ضعیف و ناقص برمیگزیند. ولی خدا بعد از شریعت، یعنی با ظهور مسیح، با بیان سوگند خیش پسری را برگزید که برای همیشه کامل است. حالا اشاره به عیسی مسیح است. چرا؟ چون که همونطوری که گفتم هر امری که در این کتاب آمده است در واقع سایه از آنچی که می بایستی بیاید است. وقتی که جماعت بنی اسرائیل به دور خیمه عبادتگاه جمع میشن، موسی رو به جماعت میکنه و میگوید این است آنچی که خداوند فرموده است که کرده شود، یعنی باید انجام بشه. پس موسی هارون و پسرانش را نزدیک آورد و ایشان را به آب غسل داد و پیراهن را بر او پوشانید و کمربند را بر او بست و او را به ردا ملبس ساخت. و تومیم را در سینه بند گذارد و عمامه را بر سرش نهاد و بر عمامه در پیشان افسر مقدس را نهاد، چنانکه خداوند موسی را امر فرموده بود. و موسی روغن مس را گرفته، مسکن را و آن چرا که در آن بود مس کرده و آنها را تقدیس نمود و قدری از آن را بر مذبح 7 مرتبه پاشید و مذبح و همه اسبابش و حوض و پایش را مس کرد تا آنها را تقدیس نماید و قدری از روغن مس را بر سر هارون ریخته او را مس کرد تا او را تقدیس نماید. حالا آنچی که موسی در اینجا انجام می‌دهد در واقع راه و روش تقدیس شدن و تبرک شدن هارون و پسرانش به آن خیمه بود. غسل دادن در آب در اینجا دو معنی دارد. اول، علامت پاک شدن از هر ناپاکی است. و بعضی ها معتقدند که این به ما تعلیم می‌دهد که هر وقتی که به حضور خدا می‌آییم باید جسمن پاک باشیم و از هر آلودگی مبرا. و معنی دوم که در مسیحیت نیز تعلیم داده می شود اینه که غسل تعمید علامت مردن به خواسته ها و راه و روش های خودمون و تسلیم شدن به اراده خدا یکتا می باشد. همونطوری که در غسل تعمید تمام جسم آدمی به زیر آب میره یا به اصطلاح مدفون میشه، به همان نحو نیز کسی که غسل تعمید می گیرد گناهان خود را مدفون می کند و یا نسبت به گناهان خود، نسبت به زندگی بعد خودش می میره. بنابراین هدف تمام هدف و خواسته های این شخص پس از این در واقع بر روی اراده خدا بنا شده، نه خواسته خودش. واقعیت این است که دوستان عزیز، ما باید به گناه مرده باشیم. ما باید نسبت به گناه مرده باشیم تا برای خدا به کار برده شویم. اگر هنوز اشتیاق گناه در وجودمان هست، ما نمیتوانیم برای کار خداوند مؤثر باشیم. خدا ما را به کار نخواهد برد اگر اشتیاق گناه در وجود ماست. و من هر روز دعا میکنم که ای خداوند گناهان مرا ببخش و تمنا میکنم خداوندا که ریشه هر گناه را در قلبم نابود کن، حتی اگر مشکل باشه. باید اول پاکیزه شویم، پاک شویم، تقدیس شویم اگر میخواهیم خدا را خدمت کنیم و یا اگر میخواهیم که خدا ما را برای خدمت خودش به کار ببرد. پاک بودن، پاک شدن. و دوستان عزیز، این پاکی که خدا از ما میخواهد توسط اعمال ما نیست. گوش می کلام خدا در این مورد چه میگوید. میفرماید خدا ما را نجات داد، اما این نجات به خاطر اعمال نیکویی که ما کردیم نبوده، بلکه به حسب رحمت او و از راه شستشویی بود که به وسیله آن روح قدوس خدا به ما تولد تازه و حیات تازه بخشید. و در رساله به عبرانیان فصل 10:22 در مورد پاک شدن آمده است که از صمیم قلب و از روی ایمان کامل دلهای خود را از اندیشه های گناه‌آلود پاک ساخته و بدنهای من را با آب خالص بشوییم و به حضور خدا بیاییم. و در رساله به افسوسیان پاکی حقیقی را در کلام خدا دانسته است، به طوری که می‌خوانیم مسیح چنین کرد تا کلیسا را با تمام زیبایش پاک و بدون عیب و لکه و چین و چروک یا هر نقص دیگری به خودش تقدیم نماید. بله دوستان عزیز، همونطور که هارون لازم بود خودش و پسرانش قبل از اینکه وسیله خدمت در دست خدا بشن پاک و تقدیس و تبرک شون، به همان نحو نیز ما اگر می‌خواهیم عامل باشیم که خدا ما را به کار ببره، باید پاک و مقدس بشیم. پاک شدن از درون و از برون. آنچه انجیل مقدس به ما تعلیم می‌دهد اینه که پاکی درون یا قلب به وسیله اعتراف و توبه کردن به گناهانمون و بازگشت به سوی خدا و ایمان آوردن به عیسی مسیح میسره. در رساله اول یوحنا فصل 1:9 اینطور می‌خوانیم که اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک سازد. پاک شدن از هر ناراستی شرط اصلی است. فقط در این صورت است که خدا ما را به کار خواهد برد. و اگر این کار را بکنیم، یعنی به گناهان خودمون اعتراف کنیم و به او که امین و عادل است دل بدهیم، روح القدس خدا ما را در نیروی پاک زیستن یاری داده و در راه قدوسیت کمکمون میکنه. ما نیازمند شستشو و پاک شدن از جانب او هستیم، یعنی از جانب خدا. حالا شاید اینجا سوالی پیش بیاد که خدا ما را با چه چیزی پاک میکند؟ جواب این است که با کلامش. عیسی مسیح میگوید به سبب کلامی که گفتم شما پاک هستید و کلام خدا پاک کننده هر ناپاکی است. کارهایی که در اینجا موسی انجام میدهد، دوستان، باز تکرار میکنم، تماما سمبل آن چیز که باید در ما نیز به انجام برسد. لباس مخصوص کاهن یا ردای او سمبل خرقه‌ای است که همه ما باید بپوشیم، سمبل پاکی و قدوسیت. روغن ریختن بر سر هارون علامت تقدیس شدن و برگزیده شدن او بود. این روشی بود که خدا یکتا در قدیم برای برگزیدن افراد برای کار مخصوصی به کار می‌برد و کلمه مسیح نیز از همین ریشه گرفته. مسیح به معنی مسح شده با روغن و یا برگزیده شده از جانب خدا برای کار مخصوصی که در مورد عیسی مسیح او برگزیده شد تا نجات دهنده جهان باشد. کلمه عیسی به معنی نجات دهنده است. حالا در اینجا می‌بینیم که نه فقط کاهن تقدیس و تبرک میشه، بلکه تمام وسایلی که در خیمه عبادتگاه وجود داشت موسی اونها را تبرک میکنه. آیه 10 میگه موسی روغن مس را گرفته مسکن و آن چرا که در آن بود مس کرد و آنها را تقدیس نمود. پس از اینکه موسی با روغن همه وسایل عبادتگاه را تقدیس میکنه، آنگاه گوساله‌ای برای قربانی گناه میآورد و برای گناهان هارون و پسرانش قربانی میکنه و موسی خون آن را بر شاخهای مذبح میپاشه و بدین وسیله مذبح را طاهر میکند و این قربانی، دوستان، برای کفاری گناهان هارون و پسرانش بود، هارونی که الان به مقام رئیس کهنه میرسه. بعد از اینکه قربانی گناه انجام شد، دو قربانی دیگر نیز انجام میدهد. قربانی اول برای قربانی سوختنی است که این قربانی سوختنی برای عطر خوشبو و هدیه آتشین برای خداوند بود و بعد قوچ دیگری یعنی قوچ تخصیص نزدیک می آورند که آن را وقف خدا می کنند. موسی فرمود که مردم بایستی همیشه پاک و مقدس باشند. اینها را انجام داد و سپس به هارون و پسراش میگه شما باید در خیمه خدا بمانید تا پاک و مقدس شوید. 7 روز بایستی در این خیمه یا عبادتگاه باشید و اوامر خدا را نگاه دارید، زیرا من مأمور شدم که این را به شما بیان کنم. خلاف آن رفتار کنید یعنی خواهید مرد. و دوستان عزیز، در کلام خدا می‌بینیم که اگر ما نیز خلاف اوامر خدا رفتار کنیم، کتاب مقدس می‌گوید که ما مردیم یا گناه کردیم و گناه یعنی جدا شدن از خدا و یا قطع رابطه معنوی با خدا که همان مرگ ابدی می‌باشد. خدا کند که امروز ما خود را برای خداوند پاک و تقدیس کنیم، توسط کلام او تقدیس شویم.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار میکنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.